ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
الله 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 الله.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و سروران بزرگوار شنونده برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به آیه ششم از سوره مبارکه بینه به محضرتون عرض میکنم. آیه شریفه اینطور بود که فرمود ان الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم خالدین فیها اولئک هم شر البریه. ترجمه آیه شریفه در سیاق آیات قبل این گونه بود که فرمود وقتی که بر اهل کتاب و نیز مشرکین حجت الهی که عبارت بود از دین اسلام و قرآن عرضه شد، اونها علارغم این که قبلا اعلان می کردند ما منتظر رسول خاتم هستیم که به او ایمان بیاریم و وعده به آمدن او رو در کتابهای خودمون دیده ایم، با آمدن پیامبر اکرم، اون کسی که هم موعود اونها بود و هم کلام فطری و منطبق با خواستهای فطرت الهی انسان رو به اونها عرضه می کرد، اونها او رو انکار کردند و بر این کلمه کفر ورزیدند. کفر هم گفتیم در اینجا به معنای بی‌اعتنایی کردن و رد کردنه. لذا در آیه ششم فرمود این افرادی که به این بارزترین حقیقت عالم و روشنترین بیانه و حجت الهی پشت کردند و بی‌اعتنایی کردند و با تنگ نظری خودشون روی ترش کردند، بدانند که اینها هم در مکانی ترش روی و عبوس و تنگ و تاریک و کدر به نام جهنم قرار خواهند گرفت. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، اون گروه از کفار از اهل کتاب و مشرکین، اینها فی نار جهنم هستند در حالی که خالدین فیها، در او مخلدند. و در پایان آیه هم فرمود اولئک هم شر البریه، یک هشدار جدی و یک عتاب بسیار بسیار تند الهی که به مراتب از عتاب قبلی تندتر است. و اون این که می‌فرماید اینان بدانند که به لحاظ ارزشی ولو که ظاهراً نام انسان رو بر دوش می‌کشند و به حسب ظاهر جزو اشرف مخلوقاتند، ولی اینها به لحاظ ارزشی در زمره پستترین و بدترین مخلوقات الهی در قیامت محشور خواهند شد و در دنیا هم در نزد پروردگار جایگاه و مقامی ندارند. اولئک هم شر البریه.
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
واژه های این آیه شریفه به طور کلی توضیح داده شد و به نکات ادبی و واژه‌ای این آیه پرداختیم. در برنامه قبل واژه کفر در این آیه شریفه رو توضیح دادم و در نهایت به این معنا رسیدیم که کفر به معنای بی‌اعتنایی کردن و رد کردن امری است و پوشانیدن چیزی از لوازم این معناست. نکته دومی که در این برنامه بعد خدمتتون عرض بکنم واژه شرک، چون شرک و کفر هرچند در قرآن معمولا در کنار هم قرار میگیره، اما کفر به معنای پوشاندن یک حقیقت و یا چنان که گفتیم به معنای بی‌اعتنایی کردن به یک حقیقت، ولی شرک رو گفتیم در لغت به معنای شریک قرار دادن فردی یا چیزی در ردیف چیز دیگر، به گونه ای که برای هر کدوم از اونها یک تأثیر مستقلی رو قائل بشیم. لذا گفتیم در مشتقات این واژه به مثلا بند نعل شراک و نعل گفته شده و یا به اون ریسمان های دام صیاد شرک گفته شده به لحاظ مشارکت با صیاد در صید. بنابراین وقتی به کسی گفته می شود مشرک، این در یک معنای جامع یعنی اون کسی که اعتقاد به ذات ربوبی دارد و اعتقاد به خالق یکتا دارد ولی در ردیف او و هم عرض او دیگری رو هم شریک و مؤثر در امور در عرض پروردگار می دونه. بنابراین برای فهم دقیق این واژه باید مراتب توحید در قرآن رو به طور فشرده به محضرتون عرض بکنم تا هر مرتبه از توحید در قبالش همون مرتبه از شرک رو هم طبعا خواهد داشت. در قرآن ما اولین مرتبه از توحید رو میبینیم توحید در ذات هست که پروردگار مطرح میفرماید و این به این معناست که ما باید معتقد باشیم همه ذات‌های عالم قائم به ذات واحدن، همه موجودات و همه ذوات اینها به خود نیامدند و برپا به خود نیستند، بلکه خلقت اونها، هستی اونها، دوام اونها و خلاصه وجود اونها متکی است به وجود ذات باری متعال که همه هستی قائم به اوست. آیه 51 سوره مبارکه نحل اشاره روشنی به این معنا داره که می‌فرماید لا تتخذوا الهین اثنین، ای مشتکین دو خدا رو به خدایی نگیرید چرا که انما هو اله واحد، تأکید می‌فرماید که همه ذوات عالم به خالق یکتا و به اله واحد برمی‌گرده. در سوره مبارکه توحید به طور گسترده پیرامون این مرتبه از توحید که اصطلاحاً هم به او توحید خواص گفته میشه توضیح دادیم. آیه شریفه قل هو الله احد تأکید میفرماید بر همین احدیت ذات باری متعال، یا الله لا اله الا هو آیه 255 سوره مبارکه بقره که آیه اول از آیه الکرسی هم هست به طور صریح اشاره داره بر اینکه لا اله الا هو و این هو همون الله یکتاست. پس در اینجا ما بیشتر تکیه میکنیم بر توحید در ذات. طبعا کسی که در ذات عالم معتقد باشه که اینها متکی به یک ذات نیستن بلکه به ذوات گوناگون هستن، این شخص میشود مشرک در توحید در ذاتی، یک موجود دیگری را قائل است که سایر موجودات بخشیشون به یک موجود و بخشی دیگر به موجود دیگر متکیان، مثل اعتقاد به این که شرور عالم به مبدأ شر برمیگرده و خیرات عالم به مبدأ خیر برمیگرده. این میشود شرک در ذات. مرتبه دیگر میشود توحید در صفات، به این معنا که ما موظفیم که معتقد باشیم همه فضائل و همه صفات حمیده و همه کمالات عالم به یک حقیقت که اون حقیقت مجمع همه فضائل، همه کمالات و خلاصه همه صفات حمیده است، به اون یک حقیقت برمیگردن. ما هر صفت نیکویی در عالم میبینیم باید بگیم این به صفات الهی و مبدأ اونها از صفات جمالی و کمالی پروردگار سرچشمه گرفته. این تعلیم رو در قرآن در آیات گوناگون می‌بینیم پروردگار به صراحت و روشنی تأکید می‌فرماید. یریدون العزة فإن العزة لله جميعا. انسان‌ها در دنیا دنبال عزتن، دنبال سربلندی‌ان. این خب صفتی است که همه دوست می‌دارن. به دنبال اینن که سرور و آقا باشن، بدانند که سروری و آقایی فقط در نزد پروردگاره و ما باید با کرنش در درگاه الهی به دنبال عزت حقیقی باشیم. فإن العزة لله جميعا یا فإن العزة لله ولرسوله، یا اینکه می‌فرماید إن القدرة لله جميعا. انسان به دنبال قدرت، هر چیز قادری و هر چیز قدیری برای انسان محبوبه. می‌فرماید بدانید که همه قدرت‌ها در قدرت الهی خلاصه می‌شود و حقیقت همه قدرت‌ها در ذات ربوبی است. یا آیه شریفه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم شاهد بر این است که تمام نیروها، تمام قوت‌ها، تمام عظمت‌ها و خلاصه هر صفت کمالی که ما در عالم جستجو می‌کنیم و در یک بیان همه زیبایی‌ها در زیبایی پروردگار است و سرچشمه همه اینها به زیبایی الهی و جمال الهی برمیگرده. طبعاً کسی که در زندگیش در پیدا کردن قدرت، عزت، شخصیت، سروری، آقایی، حتی سایر صفات، دنبال حیات بودن، دنبال علم بودن، اینها رو از در خانه غیر پروردگار جستجو بکنه، این در همون مرتبه مشرک میشه. مفوق نکته مهم در اینجا اینه که ما اگر در عرض پروردگار، این نکته رو دائما تکرار میکنم که کسی به این شبهه نیفته که پس ما در علم چگونه به خانه پروردگار مراجعه کنیم. ما به نزد استاد میریم، درس میخونیم، کتاب میبینیم، ولی سخن در اینه که کتاب رو در عرض خداوند ما نمیبینیم. ما میباید همه اینها رو اسباب و سببهایی در یافتن صفات کمالی ببینیم. اما اگر کسی برای یافتن عزت در خانه کفار را بکوبد، برای یافتن عظمت و سربلندی در برابر دشمنان پروردگار سر کرنش و اطاعت رو فرود بیاره، این میشود شرک در اون مرتبه وصف. با تلاوت زیبای دیگه‌ای بریم به سراغ توحید در افعال.
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريه.
در قرآن روی توحید در افعال و اینکه مؤمنین میباید همه حرکتها، همه تدبیرها، همه افعال رو به خداوند یکتا برگردونن و مبدأ و مؤثر در عالم رو خداوند بدونن فراوان تکیه شده است. کافی است فقط ما سری بزنیم به آیات 63 به بعد سوره مبارکه واقعه. خداوند به صراحت آنچرا که ما به حسب ظاهر به اسباب و لوازم ظاهری یا عالم نسبت میدیم همه رو خداوند به خود نسبت میده. میفرماید افرأیتم ما تحرسون، آیا شما به اون چه که میکارید توجه نمیکنید؟ آیا شما فکر میکنید اونها رو دارید رشد میدید و پرورش میدید؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، یا اینکه این ما هستیم که اونها رو رشد میدیم؟ که اگر اراده بکنیم همه اونها از بین میره و یک چوب خشک و برگ خشکی بیشتر نخواهند بود. آیا شما به اون آبی که حیات اصولا بشریت متکی به اوه و حیات همه موجودات متکی به اوه، آیا با این آبی که دائما شما اونس دارید توجه نمی کنید؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا این آب رو شما از ابرها فرود آوردید و یا به اراده ما از ابرها فرود میاد؟ اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ و بعد می‌فرماید اگر ما اراده بکنیم همه آبهای عالم شور و بدمزه خواهند شد که هرگز قابل استفاده نه برای زراعت هست و نه برای آشامیدن. آیا شما به همین آتشی که مبدع همه انرژی ها در زندگیتون هست توجه نمی کنید؟ افرعیتم النار التی تورون؟ آیا این ماده این آتش رو ما قرار دادیم یا اینکه شما قرار دادید؟ و خلاصه خداوند تمام اموری که به حسب ظاهر انسان به اسباب طبیعی عالم نسبت میده، از آب و آتش و زراعت و خلقت و فرزند و سایر امور، خداوند همه اینها رو به خود نسبت میده و این نشان میدهد که انسان در زندگی هرچند میباید با اسباب و وسائل کار بکنه، ولی هرگز چشم از خداوند بر ندارد و مبدع همه خیرات و برکات در اوصاف و مبدع همه تأثیرها و تأثرها و حرکتها و مبدع همه خلاصه پویشها و کنشها رو از پروردگار یکتا بدونه. و لذا کسی که در این امور باز متکی به امور دیگری در عرض پروردگار باشه و خداوند رو جزء اسباب قرار بده، که عموماً انسانهای کوتاه فکر گرفتار این شرک میشن، چنین اشخاصی مشرکند در مرتبه توحید افعالی و به عبارت دیگر شرک در افعال میارن. ما در امور اجتماعی هم شرک رو میبینیم. خداوند در آیه 121 سوره مبارکه انعام میفرماید اون کسانی که به حرفهای شیاطین جنی و انسی گوش میکنن و اطاعت از کسانی میکنند که خداوند اونها رو دشمن میداره، و در یک کلام اطاعت از افرادی میکنند که اونها از خداوند سخن نمیگویند، بدانند که اینها مشرکند، ولو که در مرتبه امور اجتماعی و روابط اجتماعی باشه. در آیه 121 سوره انعام میفرماید ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم. شیاطین جنی و انسی به دوستان خودشون دائما القاهای شیطانی میکنن تا اینکه با شما به نزاع و بگو مگوهای شیطانی مشغول بشن. لیجادلوکم. و بعد هشدار میدهد اگر شما به حرفهای اونها گوش بکنید و اگر از اونها اطاعت بکنید، ولو که اونها فرزندان شما باشن، ولو که اونها همسران شما باشن، ولو که اونها پدران و مادران و دوستان صمیمی شما باشند، هرچه باشند سخن شیطان رو میگویند و اطاعت از اونها اطاعت از شیطان است و در نتیجه شما مشرک میشوید. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. این مسئله به حدی در فرهنگ دینی ما گسترده است که امام صادق علیه السلام میفرماید من اسقا الی ناطق فقد ابده. کسی که به حرف یک گویندهی گوش می کند بداند که او را داره عبادت می کنه. فانکان ناطق عن الله فقد عبد الله. اگر این ناطق از خدا و قرآن و پیامبر و کلمات توحیدی می گوید، این بداند که اطاعت از خدا می کند و عبادت پروردگار را داره می کنه. فانکان ناطق عن الشیطان فقد عبد الشیطان. و اگر ناطق کلمات شیطانی و کلمات غیر الهی میگوید و اونها رو به سوی گناه و زشتی ها دعوت میکنه، بداند این شخص در همون لحظه عبادت و پرستش شیطان و اطاعت از شیطان رو داره میکنه و این میشود مرتبه دیگری از شرک. اونچه که مسلمه در این آیه شریفه مراد از مشرکین همون مراتب بالا هستند که به تعبیر قرآن در ردیف کفار قرار میگیرند. اما از این جهت عرض کردم مراتب شرک رو که گستری شرک در قرآن تمام مراتب شرک قرار دادن با پروردگار و در عرض پروردگار موجودی رو اطاعت کردن و یا پرستیدن و یا مؤثر بودن رو در بر میگیره. در لحظات پایانی برنامه مجدداً آیه شریفه رو ترجمه میکنم که میفرماید اون دسته از کفار از اهل کتاب و کسانی که در برابر ذات ربوبی و یا اوصاف پروردگار دیگران رو قرار دادند و مشرک هستند، بدانند که همه اینها در آتش جهنم مخلدند و اینها از بدترین مخلوقات الهی هستند. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار.